ولی حالا فعلا در این مناجات در مقام این هستیم که میخوایم طلب رحمت خدا کنیم، خودمون رو شستشو بدیم تا زمینه فراهم بشه برای استفاده از رحمت‌ها و مقاماتی که خدا به اولیاء خودش داده. اینه که حالا مناسب نیست از اونها اسم ببریم. فرض ما اینه که اون چیزا رو قبلا بوده، حالا در مقام اومدیم که جبرانش بکنیم. اینجا توجه به جود الهی، الهی جود و کم و خطا عملی. وقتی توجه به جود تو می کنم، آرزوهای من گسترش پیدا می کنم. دیگه به یک چیز و دو چیز محدود نمیشه. روزی ما فراغون بکن، خانه به من بده، همسر خوب به من بده، سلامتی بدن بده، اینا خیلی محدوده، خیلی محدود. وقتی جود و بخشش تو را میبینم، اونقدر امیدوار میشه. یه هیچ محدودیتی برای آرزو کردن نمیبینم. این یک بیان. گفتیم همه این بیانات در مقام استرحام است، در مقام استعطاف است، در مقام است که چیزایی میخواد عرض بکنه که به اصطلاح رحمت خدا را متوجه خودش کنه یا خودش را مستعد برای درک رحمت که حقیقتش دومی مثلا زبانش اولی. این یک بیان که من توجه به جود و بخشش تو میکنم اینه که امید و آرزوام خیلی زیاد. از طرف دیگه وقتی نگاه به گناهانم میکنم و میبینم به جای این که باید اعمال صالحه انجام بده که موجب تقرب به تو بشه، گناهانی فراوان انجام دادم و کار خوبی نکردم که من رو به تو نزدیک کنی. و حالا امر من دایر است بین این که تو عفو کنی و ببخشی یا بخوای من رو مؤاخذه کنی با این گناهان. اگر من امر خودم رو با عفو تو مقایسه کنم، درسته که گناه من گناه بزرگی است، اما آیا گناه من بزرگتر است یا عفوتون؟ گناه من یه شأنی از شؤون وجود منه، از صفات منه، از عوارض و اعراض وجود منه. خود من چی هستم؟ این موجود محدودی. گناه منم هر چه بزرگ باشه بالاخره من همین موجود محدود. بالاخره در مقابل خدای جهان که هم وجودش و هم صفاتش و هم رحمتش بی نهایت است قابل مقایسه نیست. شما هر عدد بزرگی را فرض کنید وقتی در با مقایسه می کنید با بی نهایت یک طرف نسبتی بی نهایت بیشتر یا یک عددی که از اینجا بنویسید بره تا خورشید همه کهکشان ها را پر کنید. بالاخره عدل از محدودی. درست گناه من بزرگیه، اما وقتی در مقایسه میکنم با عفو تو قابل مقایسه نیست. عفو تو بزرگتره. باز یک بیانی که انسان را آماده میکنه به این که بیشتر امیدوار به عفو و رحمت خدا بشه. حالا که اینطور شد، از یک طرف جود تو اونچنان گسترده است که توجه به اون باعث بست آرزوها و آمال میشه. هیچ محدودیت یادم دیگه به آرزو را یا آرزو کردن در خودش نمیدونه. و از طرفی هرچند گناه من بزرگ باشی اما در مقابل عفو تو چیزی نیست. حالا که اینطور شد، اونی که من درخواست میکنم اینه که اون وقتی که با تو ملاقات میکنم در روز قیامت بیا و دل ما را شاد کن و از این گناهان ما که هرچند بزرگه اما در مقابل عفو و رحمت تو چیزی به حساب نمیاد گذشت کن و من را شاد کن. تعبیر اینه که الهی فسرنی بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. کلمه لقا در متون دینی هم در قرآن کریم هم در روایات شریفه هم در کلمات بزرگان دو جور استعمال شده. یه جور همین معنایی است که غالبا تو کتابای خودمون هم این جور معنا می‌کنیم، یا میگیم به حسب مضافان الیه هست، لقاء الحساب، لقاء الاجر، لقاء یوم الدین و چیزهای از این قبیل. و یا به هر حال معراش اینه که اون وقتی که من با تو مواجه میشم، چون این عالم، این عالم دنیا خاصیتش یکی از خواصش اینه که بین انسان و خدا و بین هر موجودی با خدا حجاب یا حجاب‌های، اگه این حجاب ها همش برداشته شد دیگه این عالمی هم باقی نمیمونه. قوام این عالم به وجود همین حجاب هاست. حالا گاهی حجاب ها کمه، گاهی زیاده، گاهی رقیق، گاهی غلیظه، ولی به هر حال این عالم عالم خفا است، عالم احتجاب است. در مقابلش روز قیامت عالم بروز است. و برزون الله جمیعا یوم هم بارزون یوم تبل سرائر و امثال این هاست که پرده ها برداشته میشه، چیزهای مخفی آشکار میشه، اون چه در سینه ها نهفته هست اون روز فاش میشه، آشکار میشه. برحال حجاب ها برداشته میشه، پرده ها دریده میشه، پرده هایی که در این عالم، این خاصیت این هست، یکی از خصوصیات این عالم در مقابل اون. وقتی این حجاب ها برداشته شد همه خود را در حضور خدا میبینن. لمن الملک اليوم، الان وقتی از شما بپرسن آقا سلطان فلان کشور کی است، یا یک شاهی را، یک رئیس جمهوری را، یک قلدری را نشون میدید، شما میدین سلطان. اما روز قیامت وقتی گفته میشه لمن الملک اليوم، نفس کشی نیست که جواب بده، جوابش اینه لله الواحد القهار. ملک فقط مخصوص خداست. همه این رو درک میکنه، اون روز دیگه ابهامی برای کسی نیست. بدترین کفار، منکرترین افراد میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، دیدیم دیگه ابهامی برای کسی نمید، حقایق رو دیدیم، ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یا انا موقنون، حالا دیدیم، یقین کردیم دیگه. اون روز چیزی نیست که برای کسی شکی باقی بمونه، چون همه چیزها علنی آشکار میشه، همه میبینن میبینن، همه در حضور خدا هستن، یا به تعبیر دیگه خدا را ملاقات میکنه. این است که یکی از اسماء روز قیامت یوم لقاء الله است. این لقاء اختصاص به شخص خاصی یا صنف خاصی یا گروه خاصی نداره، همه در این روز با خدا ملاقات میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان، چه مؤمن چه کافر، روزی با خدا ملاقات. و یظنون انهم ملاقو ربهم، این لقاها و ملاقاتها اینا عمومیت داره، یعنی همون روزی که پرده ها برداشته میشه همه خودشون را در حضور خدا میبینن، یعنی با خدا ملاقات میکنن. اما در این حال کسانی هستند که با این که در عالم ملاقات هستند، کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون، جمع بین این دو تا معنا بسیار کار مشکلی و طبعا از مثل بنده هم انتظارش نباید باشه. به هر حال این ملاقات برای همه شاد کننده نیست، و برای اینکه کفاری هم که معذب خواهند شد، کفاری هم که وقتی میخوان حرف بزنند خدا میگه اخسئوا ولا تکلمون، اونها هم روز ملاقاتشونه. اصل این روز، این لقایی که عمومیت داره و همه با خدا ملاقات میکنن، این لازمش این نیست که همه مسرور باشن. یک لقاء دیگر اینست که مخصوص اولیاء خداست که در آخرین مراحل سیر و تکامل به لقاء الهی میرسن. تو مناجات های خمسه عشر یکی از آرزوهایی که امام سجاد سلام الله علیه میکنیم رؤیت خداست، النظر الی وجهک و رؤیتک منای و لقاؤک. یادم نیست حالا تعبیری که درباره لقاء هست. آرزو من این است که تو را ملاقات کنم، تو را ببینم، به سوی تو نگاه کنم. رؤیتک، لقاؤک، النظر الی وجهک. اونی که درباره مجاهد هست، کسی که در راه خدا شهید بشه، خدا نظر الی وجه الله را به او عنایت می‌کنه. اون غیر از این لقای عمومی است که همه خودشون را در حضور خدا می‌بینن، با خدا ملاقات می‌کنن. اینجا که می‌فرماید فسرنی یوم لقائک، در مقابلش مقدمات و قرائن قبلیش نشان میده که خودش را در پایین‌ترین مراتب فرض کرده. فرضیست که هنوز میخواد با اقرار به گناه راهی به سوی خدا بده، هنوز میخواد طلب عفو کنه برای گناهانی که او را احاطه کرده و نمیگذاره به سوی خدا حرکت کنه. در یه همچون مقامی آدم برای خودش اون لقایی را تصور کنه که مخصوص کاملین اولیای خدا، اون مناسبت نداره. این لقای اون لقایک که درخواست سرو میکنه، میگه اون روزی که همه با تو ملاقات میکنن، بعضی ها مسرورن ولی بعضی ها نگران هستن. من جمعه کسانی باشن که اون روز در روز ملاقات مسرور باشن. با چی؟ با عفو تو. پس در این فقره ملاحظه فرمودید، اول توجه به جود الهی جود و که بسطر، بعد مقایسه بین عفو با اعمال انسان که اعمال من هر قدر بزرگ باشد در مقابل عفو تو و رحمت تو ناچیز است، چیزی به حساب نیست. با توجه به اون جود وسیعی که تو داری و با اینکه اعمال من چیز قابل اعتنایی نیست در پیشگاه تو نسبت به عظمت تو و عظمت رحمت و فیض تو، حالا در اون روزی که من با تو ملاقات میکنم، من رو با عفو خودت مسرور کن. فسرنی یوم لقائک، بلقائک، با لقاء خودت من رو مسرور کن. کاری کن که اون لقاء تو موجب سرور من باشی، یعنی از من خوشنود باشی، با غضب با من مواجه نشی. یوم تقضی فیه بین عبادک، این هم یک سلسله از مفاهیمی بود که در این مقام استرهام ازش استفاده شده در این مناجات. یکی دو تا دیگه جمله هم رو بخونم، بلکه اینها باعث این بشه که لاغل خود گوینده قلب قصیش یه مقداری نرم بشه در این شده عزیز مورد عفو و رحمت الهی قرار بگیریم. الهی اعتذاری الیک، اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره، الهی تقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. عرض کردیم که در این مقام طلب استرهام، طلب عفو، طلب بخشش، مقام استدلال و محاجه و قبول اندانه این مطلب به شخص و مقام اقامه برهان یا اقامه جدل نیست. اینا همه در مقام این است که به یک نحوی انسان در مقام عذرخواهی برمیاد من خودش را نزدیک کنم به لطف و رحمت الهی. چیزی که در بین انسان ها وقتی گفته میشه دیگه این چیزیست که احساسات طرف را تحریک کنه، عواطف او را منعطف به خودش بکنه. بحث و استدلال و جدل و محاجنی. حالا باز به عنوان این که این مقداری آدم این حال را بهتر درک بکنه، فرض کنید شما با دوستتون اختلافی براتون پیدا شد و بحث و گفتگوی یا اوقاتون تخت شد و یک جسارتی گردید از حرف زشتی زدید، بعد پشیمون شدید، میاد بروش عذرخواهی بود. این عذرخواهی که میکنید معناش اینه که یعنی کار بدی نکردم من؟ سر عذرخواهی این است که اول اعتراف بشه به اینکه کار بد کردم، یعنی این کار بدم عذر میخواه. این معناش اینه که شما حتما میباید عذر من رو بپذیرید، میخواد بحث کنید باش، قانعش کنید که تو باید عذر من رو قبول کنید. این که عذرخواهی نمیشه، میشه بحث، میشه مجادله، میشه احتجاج. این چه مقامیه اون وقتی که آدم میخواد پیش کسی عذرخواهی کنه؟ این همین است که انسان در این مقام بعد از این که کار اشتباهی رو کرده میخواد خودشو کوچک کنه به این اندازه که او چشم پوشی کنه از این اشتباهش، لطف سابقش رو بهش برگردونه، این عملش رو ندیده بگیره. البته ما در مقام عذرخواهی نسبت به خدای متعال نمیشه حالمون رو با عذرخواهی از یه انسانی مقایسه کنیم، ولی به اصل مفهوم همین مفهوم عذرخواهی این. خب کسی که عذرخواهی میکنه چند حالت ده. یه وقتی فکر میکنه که این عذرخواهی کردن خودش یک کمالی، یک صفت خوب انسانی، عجبی. آدم وقتی کار بدی کرد برای اینکه با ادب باشه، به عنوان اینکه کار خوبی باشه، آدم خوش اخلاقی باشه، برای فضیلت اخلاقی باشه، میره از طرف عذرخواهی میکنه. دیگه خیلی انتظار نداره به اینکه او بگه حالا عذرت رو قبول کردم یا نه، ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم وقتی عذرخواهی کردیم، اون دیگه بستگی به کرم خودش ده. ولو قبولم نکنه دیگه من کار خودم رو کردم، وجدان خودم راضی شد، اشتباهی کرده بودم، رفتم عذرخواهی کردم. اینجور عذرخواهی عذرخواهیست که آدم مستغنی هست از قبول طرف، میخواد قبول کنه میخواد نکنه. من به عنوان ادب، به عنوان فضیلتی رفتم عذرخواهی کردم، کار خودم رو کردم، تموم شد. این اعتذار کسی که بی نیاز از قبول عذر است، برای خودش یک فضیلتی میمونه که عذرخواهی کنه. اما یه وقتی یه کسی هست فرض کنید مرتکب قتلی شده، حکم اعدامش صادر شده، الان میخوان به دارش بکشن، اولیاء دم هستن، میره پیش اینا عذرخواهی میکنه، آقا منم ببخشید کار بدی کردم، شما ببخشید بزرگواری برید. این یه عذرخواهی است که چاره ای نداره که جز طرف قبول کنی. آیا قبول بکنه یا نه این دیگه بستگی به کرم او داره. ولی این عذرخواهی محوه عذرخواهیش با اون تومن دو عباسی تفاوت داره. او هم میگه آقا ببخشید من کار بدی کردم، عذر میخوام. اما اینقدر با التماس و خضوع، مرگ و حیات شوخی نیست. در این بیان با نحوه استرهام به این صورتی یه خدایا من که اومدم پیش تو دارم عذرخواهی میکنم، جوری نیست که اگه تو قبول نکنی من یه چاره دیگه داشته باشم، راهی ندارم جز این که عذر برم. الهی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره. عذر من، عذرخواهی من جوریست، عذرخواهی کسیست که از قبول کردن تو بینیام نیست، چاره این نداره جز این که به هر طوری هست تو عذرش را بپذیری و ازش در بده، هیچ راهی دیگه نیست. الهی فقبل عذر. حالا که اینجور هست تو بیا کرم کن و عذر من رو بپذیر. در آخر این فقره هم باز یک نکته دیگری روش تأکید شده، به یک اسم دیگری توجه شده. عرض کردم وقتی آدم عذرخواهی میکنه، قبول عذر بستگی داره به موقعیت طرف مخاطب، اون کسی که آدم ازش عذرخواهی میکنه. بعضی ها اونقدر بزرگوار هستن که نه تنها زود عذر کسی رو میپذیرن، یا ابتداءن یا بعد از عذرخواهی او یه عذر دیگه هم براش میتراشن، میگن نه آقا اینطور نبود، شما مثلا چرا اینو چنان میگی، عذر براش میتراشن، توجه نداشتید، من میدونم شما قصد سویی نداشتید، فلان ارادت داریم، من شما را میشناختم. چنین در آداب معاشرت ما در صفات مؤمنین هست که مؤمنین نسبت به دیگری که دربارشون خطایی بکنه، اشتباهی مرتکب بشه، در مقام این برمیان که خودشون عذر براش بتراشن، نه تنها رو مؤاخذش نمی کنن بلکه عذر به دهنش میگذارن، یادش میدن که اینجوری عذرخواهی بکنه ولو عذرخواهی نکرده، اصلا خودشون ابتداء عذر، یا اگر او عذرخواهی کنه بعد بیشتر با بیان مضاعفی ازش دلجویی میکنه. این نحوه برخورد بستگی داره به کرم طرف. اگه آدم عادی باشه حد اکثر میگه بسیار پذیرفت، اما اگر کرمش بیشتر باشه نه تنها میپذیره، ازش هم دلجویی میکنه. حتی اگه او از ابتدا به عذرخواهی نکرده، او یادش مونده که این عذرخواهی بکن، اینجوری غیر مستقیم بهش میفهمونه که تو میتونی اینجور عذرخواهی بکنی. پس بستگی داره با اینکه اون مسئولی که ازش آدم عذرخواهی میکنه چه اندازه کرم داشته باشی. آیا کریمتر از خدا هم پیدا میشی؟ اشخاصی که خیلی کریم هستن باز به خاطر این کرم کردنشون یک نیت هایی دارن. بعضی ها میگن یه وقتا ما خودمون کارمون گیر بکنه پیش یک کسی عذرخواهی بکنیم، همینطور که ما عذر دیگری را قبول میکنیم دیگری هم عذر ما را قبول. یا بعد میگن حالا که با این عذرش را قبول کردیم باز رفاقتمون تجدید میشه، باز ازش بهره‌مند میشه، این دوستیمون ادامه پیدا میکنه، استفاده میکنیم. یا آخر آخرش این است که خدا گناهان ما را میبخشه، باز به امید اینکه یک چیزی گیرشون بیاد کرم میکنن میبخشن. حالا یا از ناحیه طرف گیرشون بیاد یا خدا بهشون، بالاخره انتظار مزد و پاداشی داره. اما خدا که کرم میکنه انتظار چشم داشت داره از کسی، انتظار پاداشی داره، میخواد چی بگیرش بیاد که کسی رو میداشه، چی ندارم تا انتظار داشته باشه که از جایی به او بره. پس او اکرم من اتداره الیه المطیعونه، کریم ترین کسی است که بدکاران از او عذرخواهی میکنن. حالا که تو کریم ترین اشخاصی هستی که از او عذرخواهی میشه و کرم و عفو تو هم از عمل من خیلی بزرگتر است، پس من را مورد عفو قرار بده. امیدواریم که به خصوص در این شبهای عزیز مشمول کرم و لطف الهی قرار بگیریم و به برکت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه همه ما گناهانمون آمرزیده بشه و حوایجمون برآورده بشه. صلواتی هم بفرستید.